برای پرونده سال 94 بر من تشکیل شده بود توی دادگاه انقلاب به جرم شرکت در یک تجمع مسلمت آمیز در حمایت از زندانیان سیاسی در جلوی زندان اوین که عکس بهاری رهنما دست من بود که بازداشت شدم و من رو کشیدن توی ون و بعد از اینکه به زندان قرچک به دو سر شهید مقدس اوین منتقل شدیم و بعد هم زندان قرچک یه هفته زندان قرچک بودم و چند سال از این ماجرا گذشت شما رو نخواستن دیگه یک دادگاهی برای ما تشکیل شد ولی دیگه بعد این چند سال ما رو نخواستن بعد چند سال دوباره ما رو خواستن و در دادگاه شعبه 36 قرار شد تجدید نظر خواهی بشه که وکیلش هم آقای دکتر مقیمی بود محمد مقیمی در اونجا قبل از اینکه من بخوام وارد دادگاه بشم به من اجبار کردن که تو باید چادر سرت بذاری که من گفتم من این کار نمیکنم پوشش من کاملا عرفی هستش و شما نمیتونی بر من تعیین چادر بکنی که زنگ زدن حفاظت اومد گفتن این خانم چادر سر نمیکنه گوش نمیکنه و رئیس حفاظت گفت من نمیذارم تو بری بالا یه آقایی بود گفت به هیچ عنوان نمیذارم بری بالا و بازداشتش کنی و خانم آقا چادر انداخت سر من که من عصبانی شدم چادر رو پرت کردم گفتم چادر میتون بو میده آلوده از حق نداری اینو سر من بکنی و مامورای حفاظت همه یک دفعه حمله کردن به من گفتن تو نمیدونی اینجا کجاست اینجا حفاظت دادگاه انقلاب حالا ببین چی میشه و من رو با دستبند و اینا برداشتن با تهدید شوکر و اینا بردن طبقه بالا دفتر حفاظت و در اونجا هر چقدر میتونستم من رو آزار دادن به من توهین کردن به من میگفتن تو بی سوادی تو جاسوس اسرائیل هستی شما فقط میخواید برید این کشور همه رو بکشید برسید به برسن به ایران دوست دارتون که همون بردارید حمایت میکنید همه رو میکشن و من گفتم نه ما خواستمون بهتر شدن حقوق بشر هستش و نقض حقوق بشر رو در ایران دارید ولی هیچ توجهی نمیکردم گفتم تو خط قرمز ما رو رد کردی چه جرأتی میکنی چه حقی داری تو حفاظت نمیدونی کجا نشسته اینجا حفاظت دادگاه انقلابه به رهبر توهین کردی و اومدن و از اونجا زنگ دادن دوباره یه سری مامور دیگه اومدن و من رو دوباره از اونجا دست فرمان دادن و بردن منتقل کردن زندان قرچک بودم چند هفته تو اعتصاب بودم تا با پیگیری های مادرم تونستم با وثیقه آزاد بشم وقتی با وثیقه آزاد شدم خودم پیگیری پروندم رو به عهده گرفتم و آقای دکتر آقاسی وکالت من رو به عهده گرفتن و با به دو شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شدیم با دکتر آقاسی رفتیم اونجا آقای احمدزاده بودش البته باز به من گفتن تو باید چادر بذاری میری بالا گفتم من نمیذارم گفتم دوباره میخواید بفرستید قرچک بفرستید من نمیذارم بعد خودشون من اشاره کردن که بذارید بره من رفتم بالا و خیلی آقای احمدزاده با توهین و تحقیر و فریادهای بلند که واقعا میتونم بگم من ترسیدم با من برخورد میکرد اصلا فضا و فضای حقوقی نبود واقعا آدم احساس نمیکرد در برابر یه قاضی عادل و منصف نشست و هر چقدر تونست من رو اذیت کرد ولی به من میگفت تو باید یاد بگیری که حرف نزنی بعضی حرفا رو نزنی ولی من باز هم همون حرفا رو تکرار کردم و گفتم که من حرف بدی نزدم مردم ما مشکلات معیشتی دارن چرا پولهای ما رو میدید غذا و لبنان و همون تکرارها و اینکه ما حجاب حق این که پوشش باید اختیاری باشه و کسی نمیتونه تعیین کننده باشه به هر حال وکیلم لایحه رو نوشت بعد از آقای احمدزاده و آقای احمدزاده دو سال توهین به رهبری رو بر من در نظر گرفت حکم و بعد از ما همونجا توی دفترش گفت اتهامات دیگرش میره داد سری دیگه که یک مدتی گذشت از اون حکم چند دوباره چند ماه گذشت که یه شب وکیلم با من تماس گرفت و گفتش که 9 صبح بعد بیای دادگاهی توی خیابون شیرودی هفته تیر طبقه 4 شعبه 10-50 و من گفتم که من تازه عمل کردم 2 روز بود عمل کرده بودم خیلی بخیه داشتم حالم خیلی بد بود تازه جراحی شده بودم گفتم من حتی نمیتونم راه برم یا بشینم اصلا نمیتونم ولی خب آقای آز گفتم که باید بیای اگه نیای ممکن پروندت خیلی شرایطت بد بشه به هر حال من یعنی وقتی که اومدم برم دادگاه پله سر خوردم و بخیه و پرت شدم زمین نمیتونستم توی ماشین بشینم، مردم کمک کردم، وقتی میخواستم اپلای دادگاه برم بالا نمیتونستم، اصلا یه آقا پسری اینقدر ناراحت شد که اصلا دیگه توجه نکرد که اینجا مثلا حکم میدن و اتهام میدونن دست مرد بزنم بخوره، و اومد قشنگ کاملا من رو تو بغلش گرفت، این یه بچه بلندم که، و تو بغلش من رو برد بالا توی دادگاه. یعنی من اینجوری تو دادگاه حاضر شدم که اونجا به من گفتن منشی قاضی گفت بشین، که من گفتم من نمیتونم بشم، من تازه جراحی شدم، بدنم پر بخیه هستش، و شروع کردن. خیلی قاضی خیلی خشن بود رفتارش، اصلا به من نگاه نمیکرد، روش کرده بود اون بر قشنگ معلوم بود که نیروهای امنیتی باهاش صحبت کردن که چطوری من رو بترسونه، فضا رو فضای رو با وحشت بکنه. بعد از اون بودش که من یک سطح برگی به آقای دکتر آقاسی دادن و گفتن که لایحه رو بنویس و دفاع کن، و من گفت دفاع کن، و من خب شرط خوبی نداشتم، تازه بیهوشی و عمل اومده بودم. اون قدری که تونستم دفاع کنم و صحبت کردم و چیزایی که گفتم، گفتم این حرف اصلا دروغ هستش، و زمان که آقای دکتر آقاسی به من گفت ساکت باشم این حال نمیتون، و زمانی که آقای دکتر آقاسی شروع کرد به خونه من و صدا برگر رو که دیدم، خیلی برام جالب بود که واقعا حرفای رکی که به من میگفتن من حرفای رکی زدم، در صورتی که من در صحت و سلامت و هر دادگاهی لازم باشه میگم که من نزدم، و توی برگه نوشته بودن اصلا حرفای رکی که من نمیتونم بگم، یعنی خیلی برگه دست به قضایی زشته که اینا رو بیا توی پرونده بنویسه. به من نسبت داده بودن، ولی بدترینشون بود که من نسبت فحشا داده بودن، اشاعه فحشا از طریق بی حجابی، که من گفتم شما اصلا میدونید معنی فحشا یعنی چی، و بهشون گفتم که، و این رو اونجا نوشتم شدش، گفتم که آدم اگر بی حجاب باشه خیلی بهتره تا اینکه بخواد دوز باشه، اختلاسگر باشه، که این خیلی بهشون برخورد، خیلی گفتن این هنوز داره تو حرفای سماجت میکنه تو خواستاش. گفتم من یک سری مطالبات اجتماعی دارم و دارم اونها رو بیان میکنم، و این هم دارم از حقوق انسانی خودم و مردم جامعه هم دفاع میکنم. ولی تونستم از تامی اون افرادی که یعنی اون سه تا ماموری که برای من پرونده سازی کرده بودن و اینا خیلی مراقب بودن، من اسامی رو نفهمم، تونستم به دست بیارم. آقای عطارای که اولین شخصی بود که به من حمله کرد، یعنی مسئول حفاظت بود اون روز، آقای علی خدادادی بودن که برای من شهادت دادن به عنوان مامور حفاظت، و خانم خدیجه طاووسی. خانم خدیجه طاووسی اولین کسی بود که توی دادگاه انقلاب به من حمله کرد و باعث این پرونده سازی شد، باعث هفته ها مراجعه مادر من به دادگاه شهید مقدس اوین شد، گریه های مادرم را، شکنجه و زجر های مادرم، و انتقال خودم به زندان قرچک. و من اونجوری که خودم تو مراجعات بعدیم به دادگاه به دلیل پروندم نگاه میکردم، میدیدم این خدیجه طاووسی خانم های دیگر هم آزار میده، مجبورشون میکنه چادر سر کنن، لاک دارن، دستکش دستشون کنن، و کلن یک خوی وحشیگری و متحجرانه داره نسبت به خانم ها. اونجا چند تا اتهام بر من در نظر گرفتن، یکی توهین به علی خامنه ای بود، یکی اشاعه فحشا از طریق تبلیغ بی‌حجابی، چون که توی گوشی من اشاعهش رو صفحه اینستاگرامم اعلام کرده بودم که من فردا دادگاه، روز چهارشنبه بود که ما دادگاه داشتیم، گفتم فردا چون چهارشنبه هستش من برای از دختران جنبش خیابان انقلاب دفاع میکنم و با شال سفید به دادگاه میرم، و اینا این رو از تو گوشی من درآورده بودم و دیده بودن که تو صفحه اینستاگرام من منتشر شده و تعدادی خبرگزاری ها انتشار داده بودن که همینا رو بر من اتهام کردن، و اتهامات دیگه هم بود که مثلا ارتباطاتی که با خبرگزاری ها جاهایی افرادی که داشتم خارج از کشور، که اینا همه توی پرونده من بود و وکیل من خوند و برای من هم خونده شد، ولی نمیدونم چرا اونها به جریان نیفتاد. و چیزی که آقای احمدزاده توی دادگاه میگفت ما اصلا با هیچی تو فعلا کاری نداریم، میگفت اون چیزی که فقط ما رو خیلی عصبانی کرده و تو باید حد و حدود خودت رو بدونی این هستش که چرا به رهبر ما توهین کردی، و به من میگفتش که تو ما اسرائیل از ما، اسرائیل از ما میترسه، ما اسرائیل رو با موشک میزنیم. تو و امثالت قدرتی ندارید، عددی نیست که در برابر اقتدار ما بتونید بیستید. ببینید من زمانی که این اتفاقات افتاد، دوستان میدونم من چند وقت به سر بیماری بودم و اخبار رو نداشتم، ولی چند روز اومدم مراجعه کردم به صفحات مجازی و خبری و متوجه شدم که نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی، ریاست جمهوری، کلن این که آقای بخشی اومدن و افشا کردن که مورد شکنجه و آزار قرار گرفتن رو تایید نمی کنن و منکر این هستن. و من هم اینجا به عنوان یک شهروند و یک فعال مدنی و تصمیم گرفتم که بیام تجربه خودم رو از یکی از بازداشتان بگم. فقط یکی دون از بازداشتان رو من میگم که من توی خیابان زعفرانیه تهران دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شدم. به دلیل حمایت از سهیل عربی داشتم اونجا کلیپ اعتراضی میگرفتم در حمایت از سهیل عربی. اون زمان سهیل توی اعتصاب قضایی خوش بود و احتمال داشت که جونش به خطر بیفته که دوربینا من رو گرفتم منتقل کردن تو. تو بعد از اینکه نهادهای امنیتی بیان و من رو تحویل نهادهای امنیتی بدن، من انقدر به عنوان یک زن، به عنوان یک دختر توی اون فضای بسته حفاظت دادگاه انقلاب، انقدر من ضرب و شتم شدم، انقدر من یعنی 4-5 من رو گذاشته بودم وسط و از همه طرف داشتم منو میزدم و من هر چی داد میزدم، جیغ میزدم، گریه میکردم، اینا واقعا وحشیانه تر من رو مورد حمله و ضرب و شتم قرار میدادن، انگاری که بیشتر ترغیب میشدم به زدن من. و یادم هست که یک آقای از پشت محکم، خیلی هم هیکله بزرگ داشتن، ریشو بودن، یک آقای از پشت محکم پشت سرم با مشت به سر من میزد و یکی دیگه دست من رو گرفته بود و با تمام قدرت داشت میکشید این دست من رو و من نمیدونستم از ضربات سرم داد بزنم بگم نزن یا دستم رو بگم نکش داری. دستم واقعا آسیب دیده بود، یعنی انقدر من زدن که من بیهوش شدم، افتادم اونجا، نمیدیدم چیزی ولی صدا رو میشنیدم و وقتی اورژانس اومد من واقعا نیمه جون بودم و دیگه نیروی امنیتی رسیدم اونجا، حفاظت قوه قضاییه داشت منو میزد. وقتی نیروهای امنیتی رسیدن و اورژانس رسید و من یه ذره تونستم من رو به هوش بیارم، انقدر که من کودک خورده بودم اون فضای بسته بین چند تا مرد و اورژانس خیلی ناراحت شده بود و گفت این خانم رو چی کار کردی؟ حمله قلبی بهش دست دادی؟ چرا پروازش اینجوریه؟ بدنش چرا خون میاد از دماغ شده هرش؟ و این خانمی وایساده بود سن و سالی بودش، با من فاصله نداشت، خالدار سرش بود و به دروغ داشت میگفت این خانم زمین خورده، این خانم هیچ چیزی نکردن اینجا، یعنی این خانم که هم سن و سال من بود، هم جنس من بود و نگاه میکرد اونجا داشتن منو میزدن، ولی میگفت نه این خانم خودش خورده زمین، من اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده. و وقتی هم که من رو با بلند کردن که انتقال بدم نیروهای امنیتی با خودشون ببرن، این خانم اومد و در گوش من گفت همینجوری ادامه بدید، جاتون زندان ها هست، همیشه شما رو زندانی میکنید. و این از تجربه من هست، از یکی از بازداشتام و شکنجه‌ای که خودم شدم. از آقای بخشی دروغ نمیگه، وقتی من رو به عنوان یک زن برای یک فعالیت مدنی، اعتراض مدنی، از یک انسانی که در بند و در این حال فرهیخته است و مجرم نیست، اینطوری وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار میدید و بعد منکرش میشید، از شما آقای بخشی و خیلی های دیگر رو مورد آزار قرار بدید.